قصه شب.
ساختمان نیمه ساز، نویسنده الهام رفیعی، قسمت چهارم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که جسد بهرام توفیقی در یک آپارتمان نیمه ساز در حالی پیدا شده که پلیس رو مشکوک به حضور شخصی در هنگام مرگ بهرام می‌کنه. سرهنگ خسروی و سروان معتمدی تحقیقات خودشون رو برای اثبات کشته شدن بهرام آغاز میکنن و در پی روند تحقیقات متوجه میشن که بهرام با همسر و تنها دخترش کیمیا مشکلات زیادی داشته و از طرف دیگه با برادر خودش بهنام هم بر سر ارث پدری اختلاف پیدا کرده و بخشی از اموال اونها رو تصاحب کرده. در این میون سودابه که مصممه به هر نحوی حق پایمال شده شوهرش رو پس بگیره سراغ مهناز میره، اما مهناز از هر کمک خودداری میکنه و از پیگیری مسئله سرباز میزنه. دوستان، حالا ازتون دعوت میکنم ادامه نمایش رو بشنوید.
سلام.
چرا انقدر طول کشید؟
چه میدونم، دوست دارن آدمو بی خودی علاف کنن.
ببینم برای چی خواسته بودنت؟
بهت میگم بابا، بذار یکم خستگی.
نمیتونم شده. ببین بگو اونجا چه خبر بود.
ای بابا، تو چرا انقدر دست پاچه ای؟
میترسم.
از چی؟
از این بازخواست شدن ها، از این رفت آمده به آگاهی.
نگران نباش، تو این مدت پلیس سراغ همه افراد خانواده و دوست و آشنای بهرام رفته.
پس یعنی مطمئنن که بهرام کشته شده؟ آره.
چرا درست حسابی که به آدم نمیدن که، انگار میخوام مخفی نگهش دارن.
یعنی چی؟ یعنی ما نباید بدونیم اونا دارن چی کار میکنن؟
انگار وقتی تو جایگاه مظنون باشی نه.
ده همین چیزا داره منو کلافه میکنه دیگه.
ده نزن بابا.
اصلا یه معمایی ترک کردن و همینطوری به هممون دارن اتهام میزنن.
تو که چیزی در مورد قضیه طلبمون از بهرام بهشون نگفتی.
نه، من که نیستم واسه بازجویی بهونه دستشون بدن.
خیلی خوب، پس دیگه نگران چی هستی؟
ببین، یم اینا از لابلای حرفای مهناز فهمیدن ما سالها با هم قهر و اختلاف داشتیم.
خب اینجور اختلافا تو همه خانواده ها هست.
بله، ولی نه سر میلیارد پول.
اونا هیچی از جزئیات مسائل ما نمیدونن.
میگم اگه یه نفر تو فامیل این چیزا رو لو بده چی؟ یه اصلا مهناز به خاطر انتقام گرفتن از ما کلی اطلاعات به پلیس بده چی؟
حالا واسه چی انتقام؟
خودت تو گفتی دو سه روز پیش تهدیدش کردی.
من تهدیدش نکردم. فقط خواستم کاری بکنم حواسش به کاراش باشن.
حالا هرچی، اون با ما بیشتر از این لج بیفته هر جوری میتونه ما رو تو تله بندازه.
ما کاری نکردیم که تو تله بیفتیم.
خیلی نگرانم، همش میترسم این پول بلای زندگیمون بشه.
این پول بلا نمیشه، باعث راحتی آرامش زن و بچه‌ت میشه.
من شک دارم.
بهنام
جانم،
مرگ بهرام ربطی به مسئله ما نداره. ما بعد از اینکه سر و صداها بخوابه و پلیس هم پرونده رو ول کنه، حقمون رو تمام و کمال از مهناز میگیریم.
آره بابا، ما نباید پیگیر این داستان میشدیم.
باز داری همون حرف قبلی رو تکرار میکنی ها؟
خب نمیبینی تو چه درد سری افتادیم؟
چرا، میبینم. الانم بگم، اگه شما سال قبل قرص و محکم جلوی برادرت وامیستادی، ما الان تو این دردسر نمیافتادیم.
نه، همش سرکوف میزنیم.
اینا واقعیت. بهنام، تو این اجازه رو برای سوء استفاده به بهرام دادی. تو باعث شدی پولی که متعلق به ماست راحت ازمون بگیره.
خیلی خوب، من دیگه اصلا شنیدن این حرفای تکراری رو ندارم.
خیلی خوب باشه، پس یکم به خودت مسلط باش، بی خودی هم نترس.
بگو ببینم برای چیه در آگاهی میخواستنت؟
تلفنای بهرامو چک کردن.
خوب
دیگه، شماره منو بین شمارهایی که به زنگ زده بودن دیدن.
ای تو بهش زنگ زده بودی؟
آره.
کی؟
بعد از ظهر همون روز.
ای
چیه؟
بعد همینو کم داشتیم.
چه شلوغش میکنی؟
ای بابا، آخه تو بیارو چی به من نگفتی که به بهرام زنگ زده بودی؟
وا، میگفتم که چی بشه؟
یعنی تو فکر میکنی دونستن یه همچین چیزی لازم نیست؟
نه، این که من به بهرام زنگ زده باشم هیچ فرقی به حال ما نداره.
چرا نداره؟ الان اگه پلیس مطمئن باشه که قتلی در کاره، متهم ردیف اولش من و تو.
یه تلفن هیچ چی رو ثابت نمیکنه. اون حتی اگه از قتل بهرام مطمئن باشن بازم هیچ مدرک علیه ما ندارن. ببین این واکنش عصبی تو همه چیزو خراب میکنه با. یکم به خودت مسلط باش تو رو خدا.
باشه باشه. با اینکه میگن برادرم کشته شده، با اینکه دو دفعه من و تو رو به خاطرش بردن سوال جواب کردن، شماره تلفن زنم و درست روز مرگ برادرم تو گوشیش پیدا کردن، با اینکه یه عالمه کینه و ناراحتی بین ما بوده، باشه سعی میکنم خونسرد باشم، اصلا انگار اتفاقی نیفتاده.
خیلی خب بابا، من که نمیگم خودتو کامل به بیخیالی بزنی، فقط میگم یکم آروم باش تا این سر و صداها بخوابه.
اگه این داستان ادامه دار شد، یه روز اومدن در خونه دست من به دستمون زدن چی؟
برای چی؟
همه این دلیله که الان واسه دست بردن کافی نیست؟
نه، هیچ کدوم اینا چیزی رو ثابت نمیکنه.
تو علت تماس تلفنی تو چی گفتی؟
نگران نباش، اون چیزایی که نباید بدونن از دهنم در نرفته.
خدایا این قائله رو زودتر ختم بخیر.
تو قول دست باشه نشه به خوبی تموم میشه ها.
امیدوارم، من واقعا امیدوارم تموم بشه، چون اصلا تحملی مشکل و بدبختی بزرگ دیگه رو ندارم، واقعا ندارم.
بهنام گوش کن به من، من و تو فقط باید حواسمون جمع باشه، حرفمون رو با هم یکی کنیم، فهمیدی؟
آره فهمیدم، راست میگی. فقط امیدوارم مهناز درد سری برامون درست نکنه.
مهناز الان خیلی درگیر ناراحتی خودشه.
آره خیلی ناراحتی، واقعا هم ناراحته. هر کی ندونه منو تو میدونی مهناز چقدر دلش میخواد زندگیش با بهرام زودتر تموم بشه. بره
آره من این همین حرفو به پلیس گفتم.
تو در مورد مسئله بهرام و مهناز به سرنگی گفتی؟
آره چیه؟ فقط خواستم توجه ماموری سمج ازمون برداشته بشه.
وای خدا.
چیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟
هیچی.
من این کارو کردم تا زیادم این قیافه ماتم زده و ناراحت مهناز رو باور نکنن.
تو میگی اون از مردن بهرام خوشحاله؟
من میگم حتی اگه بخواد ماسک به صورتش بزنه بازم یه وقتی معلوم میشه. وای ببین من میرم یکم دراز بکشم، سم در از درد میگیده که وای. تو هم دیگه فکر خودم اشخون نکن. خب آخ سرم
سعی میکنم.
بفرمایید.
خسته نباشید جناب صاحب.
سلامت باشی. شما هم خسته نباشید.
ممنون. قربان، می‌خواستم در ارتباط با پرونده بهرام توفیقی باهاتون صحبت کنم.
سرو معتمدی، من فکر می‌کنم ما ناچار باشیم این پرونده رو ببندیم. شما هم بیشتر از این وقت براش نذار.
بله قربان، من مطمئنم یه معمایی تو این پرونده هست که ما هنوز حلش نکردیم.
ما در مورد هر کسی که به فکرمون رسیده تحقیق کردیم، با هر کسی لازم بوده حرف زدیم. هیچ سند و مدرکی وجود نداره تا ثابت کنه کسی از این آدم‌ها باعث مرگ بهرام توفیقی شده باشه.
قربان من شک ندارم یه نفر اون لحظه اونجا بوده، بین اونا احتمالا درگیری هم اتفاق افتاده.
منم اینو میدونم که یه نفر اونجا حضور داشته، ولی ما بدون مدرک نمیتونیم این پرونده رو پیش ببریم.
قربان شما همه چی رو بسپرین به من، من بالاخره علیه اون کسی که بهش سوءظن دارم مدرک جمع میکنم.
به کی بیشتر از همه سوءظن داری؟
به بهنام و همسرش.
سروا معتمدی، یه سری اختلافات خانوادگی نمیتونه 100% علت قتل این آقا باشه.
قربان اینطور که من فهمیدم علت این اختلاف کلی پوله. بعدم من هر چی فکر میکنم میبینم با عقل جور در نمیاد این آدما به راحتی از این همه پول چشم پوشی کرده باشن.
ولی تو میگی بهنام و همسرش توی بازجویی‌ها گفتن خیلی وقت پیش به خاطر اینکه مطمئن بودن نمیتونن سهمشون رو بگیرن از حقوقشون گذشتن، مگه اینو نگفتی؟
نه، اینا دارن یه چیزایی رو از ما مخفی میکنن جناب سرهنگ. بین حرفای همسر بهرام و اینا تضاد هست.
خب پس به نظرت بهنام برای پس گرفتن پولش رفته سراغ برادرش ها؟
بله.
بعدم بین اونها دعوایی اتفاق افتاده و توی این درگیری بهنام بهرام رو از پله ها پرت کرده، درسته؟
یا بهنام این کارو کرده یا همسرش.
چرا فکر میکنه ممکنه کار همسرش باشه؟
قربان ما میدونیم این خانم با بهرام تماس داشته، یکی از کارگرای ساختمونم به ما گفته که مشاجره تلفنی بهرام با یه خانمو شنیده.
اما اون دعوای تلفنی میتونه بین خانم توفیقی و همسرش بوده باشه.
بله میتونه بین سودابه سایی و بهرام هم باشه.
پس تو به این زن و شوهر بیشتر از همه بدگمانی.
حالا که با بهنود ثابتی هم حرف زدم بله.
پس بالاخره تونستی این پسر رو پیدا کنی ها؟
بله همین امروز رفتم محل کار.
خب
به نظرم چیزی برای مخفی کردن نداره. هرچی میگفت حرفای خانم توفیقی و دخترش یکی بود. ما هیچ تماس تلفنی بین توفیقی و این پسر نداشتیم. هیچ رفت و آمدی هم نبوده. در ضمن یه نفر از دوستاش به طور جداگانه تایید کرد که شب حادثه بهنود برای انجام یکی از پروژه‌های کاری با اون بوده.
ها خیلی خوب. پس فکر می‌کنی این خواستگار با پشتکار نقشی توی این ماجرا نداشته؟
فکر نمی‌کنم. اتفاقا خلاف اون چیزایی که شنیده بودم به نظر بچه خوبی هم میاد.
چی شنیده بودی؟
خب خانم توفیقی میگفت بهرام این پسر رو بی اصل و نسب و بی سر و پا میدونسته. اونو تأخیر میکرد و قبولش نداشته. همین حرفا باعث شده بود تصور کنم با آدم موجهی روبرو نیستم.
حالا که دیدی چه باش حرف زدی به نظرت موجه میاد؟
بله به نظرم پسر ساده ایه. تازه دانشگاه رو تموم کرده، یه چند وقتی هم توی شرکت داره کار میکنه.
از همکاراش در موردش سوال کردی؟
همه ازش راضین، گویا ارتباط خوبی با همه داره.
بسیار خوب. پس مورد مشکوکی از این پسر ندید؟
تا الان که نه، اما اگه جلوتر برم و به موردی بر بخورم که خلاف نتیجه گیریم باشه فوراً میرم سر وقتش.
خیلی خوب. پس اینطور که معلومه میخوای با جدیت این پرونده رو دنبال کنی؟
قربان، برای من احتمال وقوع قتل خیلی قویه. من میخوام با استوانی این اتفاق رو شناسایی کنم.
خیلی خوب. پس کارتو ادامه بده، فقط این یادت باشه ما نمیتونیم آدمها رو بدون سند و مدرک به دادگاه بکشونیم.
میدونم قربان، فکر من شب و روز مشغول تا بالاخره از این آدمایی که با بهرام دشمنی داشتن یه مدرک کوچیک پیدا کنم.
باشه، تحقیقاتتو تکمیل کن، منم در جریان بذارم.
حتما جناب سرهنگ.
موفق باشی.
ممنون، با اجازه.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
ایران را بشنویم.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما مردم سرزمین پاکان و نیکان. روزتان خوش، دلتان شاد و زندگی همیشه به کامتان باد. یاران، امروز هم در گذر لحظه ها به هنگامی رسیدیم که بایستی دقایقی در پیشگاهتان باشیم، دقایقی شیرین ولی زود گذر. پس همراه ما سخنیوش گذشتگان فرهیخته امان باشید در برنامه قند پارسی، و صد البته سخن آغاز برنامه را به بزرگی می سپاریم که چنین می گوید: اگر کسی به کمال عشق رسد، بیند آنچه بیند، که حقیقت عشق حکایت را نشاید. آدمی باشد که قیمت او یک لقمه بود، و آدمی بود که قیمت او یک دینار بود، و آدمی باشد که قیمت او هر دو جهان باشد، زیرا که مرد را به همت قیمت کنند نه به هیئت و صورت. گویند بزرگی فرزند نوجوان را پند می داد و می گفت: جان پدر بکوش که به راه دانش روی و به جایی رسی که در این صورت از بیشتر گرفتاری ها رسته ای، زیرا حکیمان سنجیدند که رنج و گرفتاری دنیا در پنج چیز است: بیماری در غربت، تنگ دستی در پیری، مرگ در جوانی، کوری پس از بینایی و گمنامی پس از سرشناسی. گویند روزی حضرت عیسی که درود خدا بر او باد از گورستانی گذشت، گفت: بار خدایا، از کرم و عنایتت یکی از این بندگان را زنده کن تا با او سخنی بگویم. در حال پاره خاک فرو شد و کسی بلند بالا از خاک برآمد و ایستاد. پیامبر پرسید: تو کیستی؟ گفت: فلانی. گفت: کی مردی؟ گفت: 2700 سال پیش. پرسید: مرگ را چگونه یافتی؟ گفت: از هنگام مردن تا کنون هنوز تلخی مرگ با من است. پرسید: خدا با تو چه کرد که چنین تلخ مرگی؟ گفت: از آن تاریخ تا کنون گرفتار پس دادن حساب نیم دانگ مال یتیم که در گردن من است بودم و هنوز از حساب آسوده و فارغ نشدم. این را بگفت و در خاک فرو شد. گویند بزرگی مردی مال دوست و آزمند را دید که پیوسته در اندیشه اندوختن مال و حرص و آز است. سرانجام مرد پول پرست بیمار شد و آن بزرگ به دیدارش رفت. چون او را ناتوان و رنجور دید گفت:
ای مرد، بارها خواستم تو را پندم، ولی چون غرق دنیا بودی این کار را نکردم. ولی اکنون که ناتوان شده ای، سخنم را بپذیر و بدان. اگر خدا کفیل روزی است، غصه برای چه؟ اگر روزی تقسیم شده، حرص چرا؟ و اگر دنیا فریبنده است، اعتماد به آن چرا؟
گویند بزرگی به دوستی می گفت: بدان که سالها جستجو کردم و 5 مسئله از 700 عالم پرسیدم، همه یک پاسخ دادند. بله، پرسیدم خردمند کیست؟ گفتند آن که دل به دنیا نبندد. سوال کردم زیرک کیست؟ جواب دادند آن که دنیا مغرورش نکند. گفتم بی نیاز کیست؟ گفتند کسی که به داده رضا دهد. گفتم فقیر کیست؟ گفتند آن که پیوسته در اندیشه زیاد کردن است. پرسیدم بخیل کیست؟ پاسخ دادند آن که حق خدا را ندهد. گویند یکی از بازرگانان شهر بغداد در چند داد و ستدی که انجام داد سودی نبود و برای همین بسیار پریشان و دلنگران بود. یکی از روزها بازرگان از کوچه‌ای می‌گذشت که به بهلول برخورد، مردی که آوازی بهلول را شنیده بود و او را می‌شناخت. تصمیم گرفت از بهلول راهنمایی بخواهد و او را به درستی بیازماید. بنابراین با خود گفت: گروهی از مردم بهلول را خردمند می دانند و برخی نیز دیوانه اش می پندارند. پس من او را می آزمایم تا ببینم چگونه مردی است. با این اندیشه پیش رفت و پس از سلام و احوال پرسی گرم به بهلول گفت:
ای مرد دانا و خردمند، مرا مشکلی پیش آمده، پس از تو راه چاره می خواهم. بله، مدتی است که میخواهم کالایی بخرم و درماندم که چه چیز بخرم تا پس از مدتی از فروش آن سود خوبی ببرم. اکنون از تو مرد دانا و خردمند میخواهم که در این باره راه نمای من باشی.
بهلول سری جنباند و گفت:
اکنون پاییز است و زمستان نیز در راه است، بنابراین کارها اندک است و همه چیز در سکون و سکوت به سر می برد. پس اگر آهن خریداری کنی در بهار به بهای خوبی خواهی فروخت.
بازرگان از بهلول سپاسگزاری کرد و سپس به خانه رفت و آنچه اندوخته داشت به بازار برد و آهن خرید و انبار کرد و صد البته در فصل بهار هنگام گرم شدن هوا آن را به بهای خوب فروخت و سود بسیار برد. بازرگان بسیار شادمان شد و به سراغ بهلول رفت، البته نه برای سپاسگزاری که برای ریشخند او. بله، بازرگان که مانند گروهی از مردم که در هنگام سختی به افراد نیکخواه احترام می‌گذارند و در هنگام گشاده دستی و شادمانی آنان را کوچک می‌شمارند، نزد بهلول رفت و پس از سلام و احوال پرسی کوتاه با لحنی خاص گفت:
آمدم تا از تو راهنمایی بخواهم. پس ای مرد دیوانه، بگو بدانم اکنون که تابستان است چه کالایی بخرم تا در پاییز به بهای خوب بفروشم.
بهلول گفت:
به گمان من بهترین چیز خرید پیاز و سیب زمینی است، پس برو تا میتوانی از این گونه کالاها بخر.
مرد بدون درنگ و اندیشه از نزد بهلول رفت و چنان کرد که او گفته بود، ولی هنوز پاییز نرسیده بود که هرچه پیاز و سیب زمینی در انبار داشت از گرمای تابستان گندید و فاسد شد و در نتیجه بازرگان آنچه از خرید آهن سود برده بود از میان رفت. بازرگان که سخت پریشان و اندوهگین بود نزد بهلول آمد و با خشم گفت:
ای مرد، من از تو راهنمایی خواستم ولی تو با چیزی که گفتی مرا بدبخت کردی. آخر بگو بدانم با من چه دشمنی داشتی که چنین رفتار کردی، ها؟
بهلول با خونسردی گفت:
من با تو هیچ کینه و دشمنی نداشتم، ولی طبق سخنی که گفتی نظر دادم. بله، بار نخست تو مرا دانا خواندی و من نیز به عنوانی مردی دانا تو را راهنمایی کردم، ولی بار دوم که مرا دیوانه خواندی همچون آنان به تو سخن گفتم و راه نشان دادم. بنابراین اکنون دانستی که هرچه بود از خود تو بود.
بازرگان که سخنی نداشت سر به زیر انداخت و از آنجا رفت. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، فاصله استاندارد 1 تا 1.5 متر را با دیگران به ویژه افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفولانزا دارند رعایت نمایید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوید. رادیو ایران.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر.